أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خداوند تبارک و تعالی توفیق احیاء امر اهل بیت علیهم السلام را نصیب و روزی همه ما بفرماید. این محفل را مورد عنایت و رضایت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد، اعمال ما را موجب رضایت و سرور آن حضرت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب هشتم ماه شوال سالگرد تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام هست. موضوع زیارت و موضوع مقبره ها و زیارتگاه ها یک موضوع بسیار بسیار مهم در منظومه دینی هست. ما باید جای این بحث رو پیدا کنیم در ذهن خودمون. زیارتگاه ها مکانهایی که در اون مکانها ائمه علیهم السلام دفن شدند و خود مناسک زیارت، آیا این جزء فروع دین است؟ جزء امور کم اهمیت تر دین است؟ یا جزء اصول دین و ارکان دین، بلکه ارکان توحید هست؟ فارغ از اشکالات و شبهات و نگاه‌های انحرافی که به موضوع زیارت و زیارتگاه از طرف دشمنان اهل بیت علیهم السلام از همون روزهای اول مطرح شده است، فارغ از این نگاه‌های انحرافی، ما وقتی منحصراً از ابتدا سراغ فرمایشات و تعالیم اهل بیت علیهم السلام برویم، به وضوح این مطلب قابل فهم و درک هست که موضوع زیارت و موضوع توسل و موضوع زیارتگاه یک موضوع اصیل و یک رکنی از ارکان توحید هست. این نکته ایست که باید توجه داشته باشیم. ما نباید ابتداء مطلب را با حالت انفعال و عقب نشینی و ضعف و سستی قرار بدهیم. ابتداء امور را باید با قوت. یعنی چی با قوت؟ یعنی باید با در نظر نگرفتن هر گوینده ای، هر مکتب فکری، و با در نظر گرفتن فقط تعالیم اهل بیت، اینطور باید ورود پیدا کنیم به هر مطلبی. باید ما منفعل از امام باشیم و فاعل نسبت به غیر امام. آنچه ائمه میفرمایند باید کامل بپذیریم، بدانیم حق است. آنچه سایرین گفتند را باید به پشتوانه کلام امام نپذیریم و کلام امام را حاکم بر کلام سایرین بکنیم. این باید این روش شیعی هست، روش خالص و زلال هست. مثلا نگاه عمومی و عرفی که از ابتدا به خاطر نفاق و به خاطر کفر و به خاطر خباثت‌ها و اداوت‌هایی که با خدا و اولیا داشتند عده‌ای مطرح کردند، این بوده که خانه کعبه انقدر مهم هست که مثلا از مقبره فرض بفرمایید حضرت رضا علیه السلام یا امام حسین علیه السلام یا امیرالمومنین خود پیغمبر اکرم افضل هست. بیت الله رو انقدر بزرگ کردن در نگاه‌ها که فرد این مطلب در ذهنش جا میفته که خب پس خانه خدا، حرم خدا، این افضل همه مکان هاست. این نگاهی است که از نگاه های الحادی و تفکرات انحرافی صادر شده. ما در روایات ائمه، در تعالیم ائمه چنین چیزی نداریم، بلکه در تعالیم ائمه حرم های اهل بیت حرم های اکبر هست. حرم الله الاکبر، بیت الله الاکبر، خود اون محل هایی است که ائمه در اونجا دفن شدن و بدن مطهرشون اونجا قرار گرفته. اونجا حرم اکبر خداست، خانه اکبر خداست. البته حالا حرم خدا و بیت خدا معانی دیگری هم دارد. خود بدن مبارک امام هست بیت الله، خود بدن امام هم بیت الله و حرم الله. ولی حالا بحث ما در ارتباط با زیارتگاه ها هست. نگاه خالص راحت و واضح میپذیرد، خیلی بدون دغدغه، بدون اشکال، بدون اینکه مانعی سر راه او قرار بگیرد، میپذیرد که حرم سید الشهدا افضل هست از خانه خدا، محل قبر مطهر سید الشهدا افضل هست از خانه خدا. یک مؤمن موالی شیعی که تسلیم اهل بیت هست در مقام کسب معارف و علوم، خیلی واضح و راحت و صاف میپذیرد که زیارت حضرت رضا علیه السلام مثلا 90 هزار حج فضیلت دارد. قدمی که انسان در مسیر زیارت امیرالمومنین برمی‌دارد، قدمش حج عمره برای او نوشته می‌شود. خیلی راحت میپذیره، چون نگاه به غیر نداره، جای دیگری نیست که به اونجا چشم بدوزد که از اونجا کسب علم بکنن. بنابراین خیلی راحت از ائمه این رو میپذیره. وقتی با این نگاه فرد وارد شد، هیچ وقت دوچار شبهات و انحراف های نگاه های منحرفین نمی شود. نگاه های منحرفین حرم خدا را، خانه خدا را، کعبه معظمه را خیلی بزرگ می دانن که اگر یک روزی به حرم خدا حمله بشود، نستجیر بالله، مثل اینکه شد در اوائل اسلام و خانه خدا را خراب بکنند یا خانه خدا را آتش بزنند، صدای وا اسلاما بلند می شود و این تلقی بی احترامی به توحید می شود و به دفاع برمی خیزند. اما این نگاه منافقانه هیچ وقت حمله به حرمهای اهل بیت را، نه این که بالاتر از حمله به خانه خدا یا مساوی خانه خدا، حتی به مراتب خیلی زیاد پایین تر از حمله به خانه خدا هم نمیبیند، بلکه در یک سری نگاه ها اصلا فضیلت میداند. میگوید باید این حرم ها حذف بشود، باید تخریب بشود، باید گنبد و بارگاه و مقبره به نحوی که قبر از سطح زمین بالاتر بیاید، تازه گنبد نه، دیوارها نه، همین که خود سطح خاک کمی برآمدگی پیدا بکند، همین مقدار رو هم نمیپذیرد. چرا؟ چون این نگاه میگوید این کسی که در این خاک دفن شد مساوی میشود با خاک. هر کس که میخواد باشه، پیغمبر اکرم میخوان باشن یا یک ولی خدا، فرد صالح متقی، فرقی بین افراد نمیبیند. این نگاه از کجا در آمده؟ از کجا استخراج شده؟ از ذهن خودش، از اداوت خودش با ولی خدا. منتظر بوده ولی خدا از دنیا بره و به محضی که از دنیا رفت، دست او باز شده که هر تفکر الهادی رو نسبت به اون ولی خدا اظهار بکنه. یکی از اون تفکرات این بود که تا پیغمبر از دنیا رفتن تمام، پیغمبر شد مساوی با خاک، دفن شد، شد صفر، شد هیچ، شد پوچ. بنابراین محل قبر او دلیلی ندارد که تعظیم بشود، محل قبر امیرالمومنین دلیل ندارد تعظیم بشود. نباید مقبره سید الشهدا محل رفت و آمد باشد. برای همین قبر امام حسین علیه السلام را شخ میزنن، حمله میکنن، خراب میکنن. یا قبر مطهر امیرالمومنین تا 100 سال یا مقداری کم و بیش مخفی میماند از دست عداوت اعدا. کسی که نگاهش اینطور منحرف هست این تفکرات رو داره، اما کسی که نگاهش نگاه شیعی هست میداند که مکانی که بدن بدون روح امام در اون مکان میخواهد دفن بشود نمیتواند هر مکانی باشد. این از واضحات تعالیم اهل بیت است. مکانها با یکدیگر در شرافت تفاوت دارند، مکانها مانند هم نیستند، مکانها هم مثل انسانها، مثل ملائکه، مثل اجنه، مثل سایر موجودات، مثل انبیا که درجه بندی دارند، مکانها هم درجه بندی دارند. افضل مکانها، اعظم مکانها اختصاص مییابد به این که بدن امام در اون مکان قرار بگیرد. این یکی از واضحات روایات است. مکان قبر امام از قبل مشخص شده است، اون خاک از قبل معلوم شده است، اون قبر مطهر از پیش کنده شده است، آماده شده است برای امام. نمونش در روایات مربوط به حرکت سیدالشهدا از مدینه و از مکه به سمت کربلا و کوفه، وقتی که افرادی میان سوال میکنن که آقا شما چرا میری و مسائل این چنین اتفاق میفته، حضرت میفرمایند که اگر من نروم چه کسی در حفره من، یعنی در قبر من بخوابد، یعنی قبر من مشخص شده است. یا در هنگام دفن سیدالشهدا و سایر اهل بیت هم هست که امامی که میخواهد امام پیشین را دفن بکند میفرماید که انما ای من یعیننی، با من کسی هست کمک کنه من دفن کنم. و میفرماید این قبر از قبلا کنده شده، پیغمبر کندن آمادش کردن. تربت سیدالشهدا شفا بوده برای همه انبیا، محل قبر امام حسین معلوم بوده، سایر اهل بیت هم همینطور بوده. آقایون این منحصر به امام حسین نیست، مکان قبر تمام ائمه معلوم بوده، از مدینه و نجف و توس و سایر مکانها. حالا مال امام حسین علیه السلام در روایات مطرح شده، مال سایر اهل بیت با کنایه و اشاره مطرح شده، ولی جای قبر تمام اهل بیت مشخص بوده. چرا؟ چون قرار است بدن امام در یک مکانی قرار بگیرد، از اون مکان که بدن امام در اونجا قرار گرفته، خود اون بدن، توجه می‌فرمایید، خود بدن امام محل عنایت و توجه روح امام هست. روح امام از دنیا میره، میره به برزخ، از بدن مفارقت میکنه، اون روح به عالم دنیا توجه میکند. در بین این اشیایی که در عالم دنیا هست، اولین و قوی ترین محلی که توجه روح امام به اون محل و به اون شیء و به اون مکان هست، خود بدن امام هست. و این بدن وقتی می شود محل قویی برای توجه روح امام، نور امام از روح امام به بدن امام منتقل می شود. به خاطر همین بدن امام هیچگاه در قبر نمی پوسد. از بدن این نور ساطع می شود، نوری که از توجه روح امام به بدن امام جاری می شود، اون نوری که تعلق می گیرد به بدن امام، از بدن امام به اشیاء اطراف هم منتقل می شود. اولین موجودی که باز در اطراف بدن امام نور امام رو بخواد بگیره همون قبر مطهر امام هست، همون جاست. اونجا خیلی قطعی از بهشت است. هر جایی تحمل ندارد که اولین انوار ساطع از بدن امام را بگیرد، هر مکانی، هر خاکی توانایی این را نداره. به خاطر همین هم زیارت از راه نزدیک سفارش شده که برید کنار قبر مطهر امام. به خاطر همین میگوییم لا اذن آئذن به قبورکم، یا آئذن لا اذن به قبورکم، من پناه می آورم به قبرهای شما، در حالی که پناه به قبر نیست، به امام هست. اما این قبر باب انتشار انوار امام هست. همین خاک نورانی شده، برای همین شفا هست. خاک قبر همه اهل بیت شفا هست، منتها اجازه نفرمودن که ما از خاکهای سایر اهل بیت استفاده کنیم الا امام حسین. دلایلی هم داره، توضیحش نمیخوایم بدیم، اما در بعضی از روایات داریم، در کامل الزیارات هست، که خاک قبر تمام ائمه شفا هست. چرا؟ چون در مجاورت بدن امام قرار گرفته. خود به خود شما شیء تاریک رو هم اگر در کنار مدت طولانی در کنار شیء نورانی قرار بدید، نور میگیره. شیء بدبو رو کنار خوشبو قرار بدید، بو اگه قوی باشه، بوی خوش، اون بدبو بوش انقلاب پیدا میکنه، خوشبو میشود. اون خاک در کنار بدن امام که قرار میگیرد، پیوسته داره قوی تر میشود، نورانی تر میشود. شما هم اگر بدن خودتون رو نزدیک کنید به بدن امام، حتی بدنی که عرض کردم به حسب ظاهر روح درش نیست، چون در این جهت فرقی بین زنده امام و مرده امام نیست. امام چه از دنیا برود چه از دنیا نرود، بدن او اونقدر نور دارد که از یک بدن صاحب روح بسیار بیشتر باشد. یعنی بدن بدون روح امام نورش، قوتش، کمالش، صفایش بیشتر است از ابدان حتی انبیا که به همراه روح هست. ابدان انبیا با روح که زنده هستن در دنیا، بدن امام بدون روح، اون بدن قوی تر از نورانیتش بیشتره، افاضه و انارش بیشتره، از ابدان انبیا هست که به همراه روح باشد، تا چه برسه به ما. به خاطر همین ما وقتی بدن خودمون رو میکشیم میبریم کنار قبر مطهر امام، خود به خود نفس حضور در کنار بدن امام ما رو نورانی میکنه. نفس حضور، چون از طریق قرار گرفتن در کنار، توجه بفرمایید، از طریق نزدیک شدن و قرار گرفتن در کنار بدن امام، چنان نوری از بدن امام به ما ساطع می شود که قوای درونی و بیرونی ما همه رو خاضع می کند و متمرکز و متوجه می کند به امام. برای همین کنار قبر امام توجه ما بیشتره. این توجه به امام یک عنایتی است. حال توسل به امام یک نعمتی است. کنار قبور مطهره ائمه علیهم السلام توجه ما، این نعمت، نعمت توسل قوی تر هست. این نعمت بیشتر در ما قرار میگیرد. چرا؟ چون نفس نزدیکی به قبر امام و به بدن امام علیه السلام باعث میشود نور بیشتری از امام در ما قرار بگیرد. نور که بیشتر شد، حال معنوی ما قوی تر میشود. حال معنوی ما قوی تر شد، توجه ما، توسل به ما به امام قوی تر میشود. توسل به امام هست یعنی توسل به خدا. توجه به امام یعنی توجه به خدا. من اراد الله بدع بكم و من وحده قبل عنكم و من قصده توجه الیکم. توجه به امام توجه به خداست، قصد خداست، آهنگ خدا کردن است. به خاطر همین زیارت امام زیارت خداست. برای اینکه این زیارت خدا در عالم دنیا اتفاق بیفتد و ما در عالم دنیا بتوانیم خدا را در فوق عرشش زیارت کنیم، خداوند راهی گذاشته. راهش بدن امام هست، بدن امام، نه مقام ولایت امام. اون جدا، اون برای همه ائمه است، اون راه دور و نزدیک نداره. بدن امام اون حقیقتی است که با نزدیک شدن به او و با توجه به او، از طریق او ما می توانیم زیارت خدا را انجام بدهیم. به خاطر همین هم می گوییم قبورکم فل قبور، قبرهای شما در قبرهاست، ولی قبرهای شما کجا؟ قبرهای دیگران کجا؟ قبورکم فی القبور یعنی این، یعنی ای ائمه من، ای موالیان من میدانم که شما هم به حسب ظاهر مانند بقیه در یک حفره ای، در یک قبری، در یک خانه خاکی درون زمین قرار گرفته اید. قبور شما در قبرهاست، بین قبرهاست، مثل سایر قبرهاست به حسب ظاهر، مثل این که ابدانکم فل ابدان، اجسادکم فل اجساد، همه بدنهای شما بین مردم بود، جسدهای شما بین جسدهای مردم بود، اما با این جمله قبور و کن فل قبور میخوایم بگیم اما من متوجه هستم که قبور شما قابل قیاس با قبور سایرین نیست. چرا؟ چون من وقتی کنار قبور بقیه قرار میگیرم به فوز لقاء الله و زیارت خداوند نائل نمیشوم، چون بدنی که در اون قبر قرار گرفته محل انتشار نور توحید نیست در هر قبری که هست. اما وقتی کنار قبر شما قرار میگیرم این قبر مطهر باعث میشود که من به زیارت خدا نائل بیایم. به خاطر همین بعضی فرمودن، حرف خوبی هم هست، که ما قبورکم نخوانیم، قبورکم فی القبور در مفاتیح و اینا اینجور اعراب نوشته دیگه، بلکه بخوانیم قبورکم فی القبور و اسما اکم فی الاسما و اجسادکم فی الاجساد. چرا؟ چون گفتن معنای جمله اینه، با جمله قبلی باید معنا بشه، به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی، یعنی به ابی یعنی افدی به ابی، یعنی فدا میکنم شما را، پدرم را، پدرم را فدای شما، مادرم فدای شما، و افدی قبورکم فی القبور، جان من فدای قبور شما در بین قبرها، افدی قبورکم فی القبور، در بین قبرها جان من فدای قبر شما. چرا؟ چون جان من فدای ملاقات خدا، جان من فدای خدا، جان من فدای توحید، من حاضرم خودم را فدا کنم ولی به لقاء الله در کنار قبر مطهر امام از طریق بدن امام نائل بیایم. این اعراب خوبیه. حالا اگرم ما همون اعراب قبور و کن فل قبور و اسماء و کن فل اسماء رو بخونیم، بازم معنا همین معنا باید برگرده به لحاظ معنا به همین معنا، یعنی در کنار قبر شما زیارت خدا رخ میدهد. اسماءکم فل اسماء، اسمای شما بین اسماء هست، اما اسمای شما کجا؟ فما اهل اسماءکم، اسمای شما خیلی متفاوته، تناسب تام دارد با حقایق شما. اجساد شما در جسد هاست مثل سایر اجساده، اما اجساد شما کامل اون حقایق نورانی شما را نشان میدهد، اما اجساد بقیه اینطور نیست، اعراض آمده، موانع و حجاب ها آمده، ضعیف کرده سایر اجساد رو، اینها نمیتونن نور توحید رو حکایت بکنن. ولی اگه قبورکم بخونیم تمام اونایی میشه، قبورکم فی القبور، اسماء اکم فی الاسماء، اجساد اکم فی الاجساد. توجه میفرمایید؟ این نکته خیلی مهمی است. پس با این نگاه که ما وقتی کنار قبر امام میرویم در بحث زیارت، یک حلقه اتصال خیلی قوی و مهم بین ما و بین روح امام و بین مقام ولایت امام هست، و اون حلقه اتصال بدن امام هست که در این قبر قرار گرفته، و از طرفی قبر باید فضیلت داشته باشد که بدن امام را در خودش قرار بدهد، مثل درب خانه امام هست. پس قبر امام می شود خانه امام، کما این که قبور همه اهل بیت حقیقتا ملک اونها هم بوده، یعنی در زمین غیر دفن نشده اند، در زمین خودشون با مال خودشون. پس یک قبر داریم، یک بدن داریم، یک روح داریم، یک زائر داریم. به خاطر همین است که اگر انسان چشم حقیقت بین خودش رو باز بکنه، دقیقا مشاهده میکنه که حمله به قبر امام و تخریب قبر امام، از بین بردن قبر امام، دقیقا یعنی به شهادت رساندن امام، چون این بدن امام محل توجه روح امام هست. درسته راه نمیره، درسته رفته زیر خاک، اما در این حال اتصالش با روح امام اتصال قوی است، بدن امام است و نمیپوسد و هیچ ضعفی عارض او نمیشود. حمله به قبر امام حمله به خانه امام هست در زمان حیاتش، مثل اینکه در زمان حیات به خانه امام حمله کنند. و چون امام افضل است از خانه کعبه و خانه او افضل است از خانه کعبه و قبر او افضل است از خانه کعبه و بیت خدا که ائمه فرمودن، جسارت کردن و حمله کردن و تخریب قبور ائمه یعنی تخریب توحید، یعنی تخریب نبوت، یعنی تخریب ولایت. حمله به قبر یعنی حمله به اعتقادات اصیل شیعه، یعنی حمله به توحید. موضوع یک خشت و گل نیست، موضوع طلا و نقره نیست، موضوع خراب شدن یک بنا که مجددن بخواد بنایی بشه و ساخته بشه نیست. حمله مثل بدن امام، موضوع در جسارت به بدن امام درد نیست، پوست نیست که باز میشه دو مرتبه میخواد بخیه بخوره خوب بشه، این نیست که موضوع. موضوع این است که چون این بدن کامل حکایت میکند حقایق امام را، حمله به بدن امام و جسارت به بدن امام جسارت به حقیقت امامته و حقیقت امامت چون با توحید گره خورده مستقیم بی احترامی به خداست. پس بزرگ داشته و سالگرد گرفتن برای تخریب قبور ائمه بقی و صحبت کردن در این ارتباط، این دقیقاً بزرگ داشته توحید است. مثل روزی که فرض بفهمید روزی باشه به خانه کعبه کسی دشمنان اسلام حمله کنن، خانه خدا رو خراب کنن، با خاک یکسان کنن، چطور باید انسان از خود بی خود بشه؟ یا روزی که کسی به بدن امام جسارتی کرده، باید برای مؤمن روز آزار باشه، روز اذیت باشه، روز حزن و غم باشد که به بدن امام کسی جسارت کرده، چون جسارت به بدن امام یعنی جسارت به همه مقدسات، جسارت به همه حقایق و انوار عالم. همینطور روز تخریب قبور ائمه مثل تخریب سامرای شریف یا تخریب قبور ائمه و ائمه بقی، این روز برای ما حکم روز حزن و عذار دارد. نگاه افرادی که این کار رو کردن، اون جریان فکری که از زمان پیغمبر اکرم هم بوده تا الان هم هست، این موضوعش قبر نیست، موضوعش بدعت نیست. توجه بفرمایید، شیعه زرنگ باشه، کیس باشد، اهل فراست و فتانت باشد، گمان نکند که موضوع یک موضوع فقهی فرعی است که آیا روی قبر بنا ساختن بدعت است یا سنت است. اگر بدعت است باید با بدعت بجنگیم، که وهابی ها این رو میگن، اینطور جلوه میدهند مطلب را، اونها اینطور جلوه میدهند که چون روی قبرها پیغمبر اکرم بنا نمی ساخت، پس بنا ساختن روی قبرها می شود بدعت، و وقتی بدعتی در عالم اسلام اتفاق افتاد بر مسلمانان واجب هست که این بدعت رو محو کنن، پس ما باید قبور ائمه را محو کنیم، کما اینکه خدا لعنتشون بکنه و لعنتشون کرده و بیشتر لعنتشون بکنه، که بعضی از همین ها از همین وهابی ها صریحا گفتن که ما به خاطر یک مصلحت اهم، که اون مصلحت اهم حفظ اتحاد عالم اسلام هست و جلوگیری از ایجاد هرج و مرج در عالم اسلام هست، به خاطر این مصلحت اهم قبر پیغمبر را خراب نمی کنیم، و الا مقتضای قاعده تخریب قبر پیغمبر هست و ما باید اول قبر پیغمبر را خراب کنیم. صریحا در درساشون همین یکی دو سال گذشته، در همین درسایی که وهابیا در عربستان دارن در مدینه و مکه، استادشون میگفت، من کلیپای به حساب درسشو دیدم، صریحا میگن اعتقادشون این هست. فکر نکنید که این اعتقاد که حالا برای قبر پیغمبر اکرم هست و برای قبور ائمه به طریق اولا این رو دارن، این نگاهشون به خاطر یک موضوع فقهی سنت و بدعت، این نیست، بلکه شیطان برای اینها موضوع سنت و بدعت و موضوع فرع فقهی را چنان زینت داده و جلوه داده که از این طریق بتوانند اداوت خودشون با خدا و اولیای خدا را آشکار کنند به هر شکلی که میتوانند. مثل اینکه زمانی که یزید یا لعنت الله علیه یا اون افرادی که بر علیه امام حسین فتوا دادن، بر اساس قواعد فقهی فتوا دادن که شق عصای مسلمین کرده است، یعنی اجماع مسلمین رو به هم زده، خروج بر خلیفه رسول الله کرده. خب این عنوان فقهیه، ولی خروج بر خلیفه رسول الله هر کس بکند محدور الدم است، باید کشته بشه. ولی این قاعده فقهی رو داریم، ما این قاعده فقهی رو داریم که اگر بدعتی اتفاق بیفته باید محوش کنید. اما صحبت در این آیا قبر بنا کردن برای ائمه و برای اولیای خدا که محل نماز و عبادت و زیارت و رفت و آمد و تقویت نورانیت و توحید است، آیا این بدعت است؟ بدعت نیست که. آیا یزید خلیفه رسول الله هست که قیام بر علیه او و حرکت در برابر او و نپذیرفتن او مساوی باشد با خروج بر علیه خلیفه رسول الله که مهدور الدم بشه؟ این نیست که. اما این مسئله فقهی را، این قاعده فقهی را علم می کنند، بزرگ می کنند، بر اساس این و به وسیله این و به بهانه این مطلب اداوت ذاتی خودشون رو با خدا و اولیاء خدا آشکار می کنند. موضوع سر تبعیت از پیغمبر نیست که معاویه لعن امیرالمومنین را در نمازها و در تعقیبات باب می کند. موضوع این نیست که من معاویه میخواهم از پیغمبر تبعیت کنم و پیغمبر اکرم دستور الف و دستور ب و دستور جیم را داده است و علی ابن ابی طالب چون مخالفت میکند با اون دستورهای مثلا سگانه، چهارگانه، پنجگانه پیغمبر، پس ما باید او را لعن کنیم، چون او ملحد شده، چون او کافر شده، چون او از دین خارج شده، چون بدعت گذار شده، و ملاک ما این است که ما میخوایم دین پیغمبر را آشکار کنیم. این نیست موضوع. موضوع این است که قبل از خدا و پیغمبر و این مسائل ما با علی ابن ابی طالب دشمنیم، دنبال بهانه میگردیم که در این فضای اسلامی که خودمون رو منافقانه وارد اسلام کردیم، به طمع پول و ثروت و جاه و مقام مخفیانه به حساب خودمون وارد اسلام کردیم، حالا که تو این فضا قرار گرفتیم و دیگه نه راه پیش داریم نه راه پس داریم، حالا در این فضا به بهانه اون دستورات پیغمبر و در مخفی شدن در لباس اون دستورات پیغمبر اداوت خودمون با علی ابن ابی طالب را آشکار کنیم. موضوع سر این هست. در تخریب قبور ائمه بقی هم موضوع همینه. در تخریب قبر مطهر امام کاظم علیه السلام و امام عسکری علیه السلام و امام هادی علیه السلام هم همین هست. پس این موضوع توسل این موضوع زیارت اهل بیت علیهم السلام و قبور ائمه، جایگاه این بحث ذیل عنوان توسل است. وابتغوا الیه الوسیله. و توسل در نگاه پیغمبر اکرم و اهل بیت، جای بحث توسل کجاست آقا؟ بحث توحید است. چرا بحث توحید است؟ چون ارتباط بین خدا و خلق است. چون شفاعت، توسل، ارتباط گرفتن خلق با خدا، کسب فیض خلق از خدا از طریق واسطه است، از طریق وسیله است. توجه به وسیله توجه به خداست. معامله و بیعت با وسیله بیعت با خداست، معامله با خداست، هر گونه معامله با اون وسیله. پس این بحث توحیدی است. پس عزای تخریب قبور که موضوع زیارت بحث توسل هست، این عزای توحیدی است. عزای توحیدی است. جنگ توحیدی است. ذیل توحید معنا می شود. به خاطر همین وجود مقدس سید الشهدا کنار بدن حضرت علی اکبر علیه السلام فرمودند که ما اجرعهم علی انتهاک الرحمن. چه چیزی اینها رو اینقدر جرأت دار کرده است بر شکستن حرمت خدا؟ یعنی رابطه حضرت علی اکبر علیه السلام با من امام حسین و من امام حسین با پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم با خداوند تبارک و تعالی، این سلسله اینقدر اتصالش به هم قوی است که موضوع مصیبت حضرت علی اکبر را موضوع مصیبتی توحیدی می کند، نه موضوع مصیبتی شخصی و فردی و فرزند و پدری. اینطور نیست. موضوع توحیدیه. موضوع تخریب قبور هم همینه. پس ما باید حواسمون باشه جایگاه این حرم ها کجاست. ما مشکلی با این نداریم حرم خراب بشه. پیغمبر اکرم بگن خراب بشه بشه، تخریب بشه، دوباره ساخته بشه بشه. موضوع پولش نیست، موضوع حرم نیست، چون به امام ضربه ای نمیخورن. امام را که میبرن در خانه سعالیک به مقام امامت او که ضربه ای وارد نمیشود، که مثل اینکه یک کسی روی زمین باشه دهانش رو باز کنه نستجیر و بالله نعوذ و بالله به خداوند بد و بیراه بگوید، حرف نامناسب بزنن. خدا که از خداییش پایین نمیاد که. خلیفه خدا هم همچنین. خلیفه خدا که مقامش کم نمیشود که، قدرت تصرف او در عالم کم نمیشود که. پس موضوع چیست که امام را وقتی در خانه سعالیک که کاروانسرای گداها و افراد عقب مانده و پست شهر بوده در اونجا میبرن، امام که در اون مقام امامت خودش هست، موضوع چیست؟ موضوع سر این هستش که چون اونها دستشون به مقامات بالای امام نمیرسد و دستشون فقط به بدن امام میرسد و امام هم این اجازه را داده است در مقام ولایی خودش که اگر میخواهید به بدن من جسارتی بکنید، من از قدرت‌های ولایی خودم و الهی خودم استفاده نمی‌کنم، دست شما رو باز می‌ذارم. و از اون طرف چون رابطه بدن امام با رابطه توحید و انوار خداوند بسیار قوی هست، بی احترامی به بدن امام یعنی بی احترامی به خدا. پس اونها چون دستشون نمی رسید و تنها کاری که از دستشون بر می آمد برای مقابله و عداوت با رسول الله و با الله و با اولیای الله، فقط دستشون به همین بدن می رسید. جسارت های مختلفی که از نظر اونها بی احترامی حساب می شد روی این بدن انجام دادن. اینکه امام رضا علیه السلام فرمود ان یوم الحسین ازل عزیزنا، عزیز ما را ذلیل کردن، یعنی به نظر خودشون اون چه که فکر میکردن اگر انجام بدهند موجب ذلت میشود، موجب خاری و پستی میشود، که من اگر اون کار رو انجام بدم او را تحقیر کردم، کوچک کردم، اون کارها رو روی بدن امام حسین انجام دادن. منظور اینه، و روی اصحاب امام حسین و روی خانواده امام حسین، ولی دستشون به ولایت امام حسین نمیرسه، دستشون به امامت امام که نمیرسه، که دستشون به ابدان امام میرسه. اونها دیدن اگر ما خانواده امام حسین را اسیر کنیم این میشود بی احترامی، این میشود تحقیر، این میشود به ذلت کشاندن، این کار را کردن. ولی چون رابطه از نگاه ما، ولی چون رابطه خانواده امام حسین با امام حسین و امام حسین با خدا و به تبع رابطه خانواده امام حسین با خدا یک رابطه ناگسستنی است، می شود تحقیر خدا، می شود مصیبت توحیدی و می شود عظیمترین مصائب. و چون اونها دستشون به خدا نمی رسید، به حضرت رقیه و حضرت زینب جسارت کردن، چون دستشون به خدا نمی رسید. به خاطر همین در این مصیبت ها انسان تحقیر توحید میبیند که انسان آزرده می شود. ما از این آزرده نمیشیم که ای بابا مقام امام کوچک شد، مقام امام کوچک نمی شود که. ما از این آزردگی ما، مصیبت زدگی ما از این هست که اونها در اون جایی که امام اجازه داد تحقیر کنند کردند، در اون حیطه‌ای که امام دست اونها رو باز گذاشت کم نگذاشتند. ما از این آزرده می شویم که چرا یک چنین حقایق نورانی پاکی باید چنین عداوتی با اونها باشد. این جهت مصیبت هست. به همین جهت این خیلی مناسب هست که ما در این ایام و در مثل این ایام شیعه، شیعه‌ای که همیشه در طول تاریخ کم بوده و همیشه در انزوا بوده و در غربت بوده، به همین بهانه ها دور هم جمع بشن و بر غم‌های دل خودشون و بر مصیبت‌هایی که سرشون آمده در طول تاریخ تا امروز گریه کنن و به خداوند، به سوی خداوند عرض حاجت و عرض درد دل و شکایت بکنن. خداوند تبارک و تعالی همه ما را در مسیر اهل بیت ثبات قدم کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.